أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که در کفایه داشتیم به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که ایشون فصلی رو در واقع بیان میکنن که این فصل زیر مجموعه همون بحث مطلقه. قبلا خب بحثمون این بود که الفاظ مطلق رو مرحوم آخوند داشتن بیان میکردن که کدوم الفاظ دلالت میکنه بر مطلق بودن و از الفاظ مطلق میتونه باشه، که یه تعریف جامعی رو مرحوم آخوند بیان کردن، گفتن مطلق اون است که دلالت بر معنایی میکنه بدون اینکه تقیید بشه، مقید نیست، مبهم است، مرسل، نه اینکه بگیم که مقید شده به عموم و ارسال که مشهور گفتن که در جلسات قبل مفصلا برای دوستان بیان کردیم. مرحوم آخوند میفرماید لفظ مطلق اون لفظی است که دلالت بر ذات طبیعت میکنه، ذات ماهیت میکنه، دیگه قید نداره. خب حالا صحبت اینه، این که ما میگیم که لفظ مطلق دلالت بر ذات طبیعت میکنه، مرحوم آخوند ما عمومیت و شمولیت رو در لفظ مطلق، این رو از کجا باید بفهمیم؟ شما گفتید مطلق اون است که بر ذات طبیعت دلالت میکنه و میدونید ذات طبیعت هم مصادیقی داره دیگه، یعنی عمومیت داره. بین مرحوم آخوند و مشهور این اختلاف هست، همونطوری که مرحوم آخوند تعریف کردن، مرحوم آخوند میفرماید مطلق اون است که دلالت میکنه، یعنی لفظی که مطلقه، وقتی میگه مطلق یعنی لفظ مطلق، مثل اسم جنس، مثل علم جنس، مثل مفرد محلای به الف و لام که مورد بحث قرار گرفت. مرحوم آخوند میفرماید اینا دلالت میکنه بر ذات طبیعت، اینا از الفاظ مطلقن که دلالت میکنن بر ذات طبیعت. میگیم مرحوم آخوند اینا که بر ذات طبیعت دلالت میکنن، پس عمومیت و شیوع بودن این طبیعت نسبت به افراد رو از چه راهی بتونیم به دست بیاریم؟ از کجا بفهمیم که مولا مثلا فرض کن همه افراد رو اراده کرده یا نه؟ بحث اراده متکلمه، که متکلم از کجا از این لفظ مطلق رو اراده کرده یا نه. مرحوم آخوند میفرماید این مطلق بودن و شیوع بودن و ارسال بودن و اینکه اون الفاظی که گفتیم اسم جنس، علم جنس، اینها دلالت بر افراد میکنن و مصادیق میکنن، این عمومیت و شمولیت به واسطه مقدمات حکمت و قرائن باید فهمیده بشه، نباید قید بزنیم. میگه مطلق، مرحوم آخوند میگه مطلق اون است که دلالت بر معنایی میکنه، ذات خود معنا، ذات طبیعت. مطلق هم که میگیم باز بارها میگیم ها، مراد از مطلق یعنی همون اسمی که مطلقه، مثل اسم جنس، علم جنس و اینها، بر ذات خود طبیعت دلالت میکنه. میگیم پس عمومیتش نسبت به افراد رو از کجاست؟ میگه به واسطه از کجا بفهمیم که از این عموم افراد اراده کرده؟ میگه که به واسطه مقدمات حکمت، مقدمات حکمت رو بیان میکنه. طبق تعریفی که مشهور از مطلق دارن که میگن مطلق اون است که دلالت بر معنایی میکنه که نسبت داده شده، البته به مشهورها مرحوم آخوند تو این صدق نسبت حرف داره، به مشهور نسبت داده شده که مشهور غالب این هستن که میدونی لفظ مطلق یعنی لفظی که دلالت بر اطلاق میکنه به چی وضع شده؟ اونا میگن وضع شده لفظ مطلق بر اون معنایی، یعنی ذات طبیعت، اما طبیعتی که به قید عموم باشه، به قید ارسال باشه. یعنی ببینید قید عموم و قید ارسال رو داخل در معنا میارن، یعنی اون وقت شمولیت و عمومیتش نسبت به افراد میشه بالوضع. یعنی طبق تعریف مشهور اطلاق مطلق بر افراد بالوضعه، یعنی شمولیتش بالوضعه، ارسال بودنش بالوضعه، چون اونها مقید میکنن معنا رو، نمیگن مطلق این است که دلالت بر ذات طبیعت میکنه، میگن بر طبیعتی که به قید عمومیت باشه. ببینید پس عمومیت رو داخل در معنا میاره. مرحوم آخوند میفرمود مطلق اون است که بر ذات ماهیت دلالت میکنه. اینا میگن نه، ذات ماهیتی که به قید عموم باشه. پس طبق تعریف مشهور اگر ملاحظه کرده باشن دوستان، میبینن بنابر مشهور این شمولیت و عمومیتی که در الفاظ مطلق هست، این شمولیت بالوضعه، یعنی مثل عمومه، مثل عموم. عموم الان کل، الف و لام مثلا که افاده عموم میکنه، الف و لام استقراق، کل، جمیع، اینا ببین اینها بالوضع دلالت بر افراد میکنن، اینا به مقدمات حکمت نیست، اینا بالوضعه. اصلا میدونی فرق بین مطلقی که آخون میگه با عموم چیه؟ عموم بالوضع بر افراد دلالت میکنه، العلماء بالوضع دلالت میکنه، اما مطلق نه، به مقدمات حکمت دلالت میکنه. حالا مقدمات حکمت رو بیان میکنیم که چیا هستن، به مقدمات حکمت دلالت میکنه. اما مشهور اون تعریفی که از مطلق دارن با عموم و وقت فرقی نمیکنه. یعنی نزد مشهور اگه این تعریف درست باشین که مشهور میگن مراد از مطلق دلالت بر اون معنایی میکنه که به قید عموم و ارسال باشه و عمومیت و ارسال رو و شیوع رو داخل در معنا میبره. وقتی که داخل در معنا میبره، وقتی داخل در معنا میبره، لذا دلالت الفاظ مطلق مثل اسم جنس و علم جنس بر افراد بالوضعه، یعنی دلالتشون بر ابزه، یعنی شیوع داشتن بر این مصادیق و شامل شدن این مصادیق بالوضع میشه. توجه فرمودید؟ اما مرحوم آخون میگه نه، میگه مرحوم آخون شما عمومیت و ارسال رو از کجا استفاده میکنید؟ میگه از مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چیه؟ مرحوم آخون میگه وقتی مولا میگه جئنی به رجلن، در مقام بیان بوده، درسته، قرینه‌ای برخلاف نیاورده، نگفته مثلا رجلون عالمون، رجلون جاهلون، همین گفته جئنی به رجلن، اعتق رقبه. دیگه بهترین مثالش هم اعتق رقبه است که دوستان به اعتق رقبه خیلی آشنا هستن. فرموده اعتق رقبه در مقام بیان بوده، بله، فرض اینه که در مقام بیان هست، قرینه‌ای برخلاف هم نیاورده که بگه اعتق رقبتن مؤمنه، قرینه‌ای هم نیاورده. قدر متیقن در مخاطبم فرض نیست، میگم قدر متیقن در مخاطب رو معنا میکنم، اینم فرض نیست. خب وقتی مقدمات حکمت جور شد، مولا در مقام بیان بوده، قرینه‌ای نیاورده، پس معلوم میشه از این اعتق رقبه اعم از رقبه مؤمنه و کافر اراده کرده، لذا مکلف هر کدوم رو که بیاره، ببین عمومیتش نسبت به مؤمنه و کافر بودن از مقدمات حکمت فهمیده شد. اما مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن اعتق رقبه بالوضع دلالت داره. چرا؟ میگفتن رقبه یعنی چی؟ میگفتن رقبه دلالت میکنه بر اون طبیعت به قید عموم و ارسال. وقتی میگن رقبه دلالت میکنه بر طبیعت به قید عموم و ارسال، معناش اینه که رقبه هم کافره داره هم مؤمنه داره، به قید عموم و ارسال میشه بالوضع. وقت طبق مشهور میشه بالوضع، یعنی رقبه بالوضع دلالت بر مؤمنه و کافره میکنه. ولی آخون میگه نه، رقبه به مقدمات حکمت دلالت بر کافر و مؤمنه می کنه. درست شد؟ حالا ببینید عبارت رو. فصل قد ظهر لک انه لا دلالت لمثل رجل، گفتیم رجل دلالت نداره الا علی الماهیت و طبیعت، ذات طبیعت، دیگه بیشتر از این نه. یه ماهیت طبیعت مبهمه بر ماهیت وضعنه، یعنی بر ذات طبیعت وضع شده رجل، اون مشکلی نداره. اینی که ما میخوام بگیم مقدمات حکمت نسبت به افرادش، میخوام بگیم مصادیقش، بگیم عمومیت و شیوعش رو میخوام بگیم. اما رجل دلالت میکنه بر ذات ماهیت مبهمه، اون وضعه، درست شده نه؟ این تا اینجا درست. اما و ان شیا، این شیا که میگه یعنی عمومیت، این عمومیت و سرایان، سرایان یعنی جریان داشتنش نسبت به همه افراد، این سرایان یعنی ارسال، مرسل بودنش، یعنی همه افراد رو بگی عمومیتش، این عمومیت که سائر تواری مثل سائر چیزهایی که عارض میشه بر این طبیعت، مثلا بگه طبیعتی که من میخوام مثلا فرض کن حالا مقید کنم به سیاهی یا سفیدی یا قائم بودن، این مراد از تواری مثل سیاه، مثل سفید، مثل بلند قد بودن، کوتاه بودن، نشسته، ایستاده، همه ی تواری، این شیا سرایان که مراد همون ارسال عموم باشن، یکون خارجن اما وزله، خارج است از آن چه که وضع شد، یعنی از اون معنایی که این خارج است از اون معنایی که وضع شده مطلق برای اون معنا. این وضعه وضع شده یعنی مطلق وضع شده برای اون معنا، یعنی خارج از معناست. مشهور گفتن که ما عموم رو از کجا میفهمیم؟ بالوضع میفهمیم، چون اون اصلا قید میزدن، میگفتن مطلق آن است که دلالت بر معنایی میکنه به قید ارسال و شمول، درسته نه؟ ولی آخون میگه نه، میگه مطلق فقط بر ذات ماهیت مبهمه وضع اندلالت میکنه. میگیم شیا و سریان، این شیا و سریان یعنی عمومیتش، خب مطلق عمومیت داره دیگه، افرادی داره، این افراد رو از کجا میفهمیم؟ مرحوم آخون میفرماید این شیا، این سریان، این ارسال، این عمومیت، اینها خارج از معناست، خارج از معنای مطلقه، خارجن اما از اون معنایی که وضع شده مطلق برای اون معنا. خب خارج از کجا بفهمیم؟ میگه فلابد لهو، فلابد فی دلالت بر این عمومیت یا شیا و سریان من قرینه حال، یا قرینه حالیه میخواد یا قرینه مقالیه میخواد که در لفظ به او اشاره شده. مثلا میگه خدمت شما عرض کنم که اعتق رقبه، مقالیه اینجوری میشه، یا قرینه حالیه میخواد، یعنی از حال خود شخص بفهمیم که فرقی بین مؤمنه و کافره نمی کنه. این عمومیت دیگه، ولی عمومیت از قرینه فهمیده شد. مرحوم آخون قائل نیست که عمومیت از خود ماهیت، یعنی قید خود ماهیته. مرحوم آخون قائل نیست که عمومیت مطلق جزء طبیعته، نمیگه جزء طبیعته، میگه از قرینه حالیه باید فهمیده بشه. آقا ما مثلا فرض کن خیلی ها مثلا فرض کن مقیدن دوست دارن مؤمنه باشه، مثلا اونایی که متدینن مؤمنه باشه، ولی اونایی که متدین نیستن، خیلی ها متدین نیستن، فرقی نمی کنه، قرینه حالشون فرقی نمی کنه. میبینید مثلا کارگر که میبرن، حالا کارگر سنی باشه، شیعه باشه، مؤمنه باشه، کافره باشه، براشون خیلی فرقی نمیکنه. این قرینه حالی است. خب عمومیت این اطلاق رو از کجا فهمیدیم؟ حالا این آدم، همچه آدمی بیاد به شما دستور بده، یا آدمی که براش هیچ تفاوتی نمیکنه به شما دستور بده بگه برو یه کارگر برای من بیا، خب شما میدی کارگر، یه کارگر میگه آقا این کافر است، میگه اب نداره، اون کسی که به منم گفته او براش فرقی نمیکنه. ببین قرینه حالی است، از حال او میفهمیم. بس یا قرینه حالی است یا قرینه مقالی است. گفته خدمت شما کنم اعتق رقبه، خودش قرینه مقالی خودش اصلا تصریح کرده، گفته اعتق رقبه، بعد گفته چیه؟ گفته اعتق رقبه سبا اون کان مؤمنه ام کافره، یعنی تصریح کرده اصلا به عمومیتش. ببین عمومیت مال خود رقبه نیست، رقبه دراز با طبیعت میکنه، این از قرینه فهمیده بشه. یا مقدمات حکمت، یا اطلاق رو، عمومیت و شمولیت رو از کجا بفهمیم؟ دوستان بگن شمولیت جز معناست که مشهور میگن، شمولیت جز معنا نیست. آخون میگه نه، میگه مطلق، لفظ مطلق دلالت بر ذات طبیعت میکنه، رجل بر ذات طبیعت، یعنی اسمی که مطلقه بر ذات طبیعت دلالت میکنه. میگیم عمومیت رو از کجا میفهمیم؟ میگه مقدمات حکمت یا قرینه حالیه. عمومیت رو یا بعد از راه قرینه مقالیه یا حالیه یا مقدمات حکمت. مقدمات حکمت شما خوندید دیگه، دیدید دیگه، گفتید آقا ما الان اگه شک بکنی که مولا آیا اراده اطلاق کرده یا نه، شما میگه آقا مقدمات حکمت، زود پناهنده میشه مقدمات. بله اصل اطلاقه، یعنی اصل این که اراده عموم کرده، این اصل اراده عموم کرده که مولا نمیدونیم آیا اراده مولون، چون میگه اصل اطلاقه، خب این متوقفه بر مقدمات حکمت دیگه. اصلا اطلاق اونی که مقدماتی داره، اگر این مقدمات تمام بشه اون وقت اطلاق نتیجه گیری میشه. اون مقدمات چیا هستن؟ وحیه، اون مقدمات حکمت، تتوقف و علا مقدمات که تعبیر میکنن، اون حکمت تتوقف و علا مقدمات که میگن مقدمات حکمت. اهداها کون المتکلم در مقام بیان تمام مراد، یکی اینکه مولا باید در مقام بیان باشه. خب دیگه الان دوستانی که دارن میخونن الان بحث مطلق نه، پایه نو هستید شما. شما در رسائل هم خوندید که خدمتشون، در اصول فقه هم خوندید، در کتاب های پایین تر هم خوندید که مطلق اصلا متوقف بر مقدماتی هست. اونا میگن تعبیر میکنم به مقدمات حکمت. یکیش این که مولا در مقام بیان باشه، بیان تمام مراد در مقام اهمال یا اجمال نباشه. یعنی اینطور نباشه که مثلا فرض کن در مقام اهمال باشه یا اجمال باشه، متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه. من اینو براتون مثال بزنم در مقام بیان مراد. ببین الان در آیه قرآن مثلا در رابطه با صید کلب میگه وقتی که مثلا فرض کنید که این کلب رو رها کردید رفت صیدی رو آورد، قریب به این مضمون که مثلا فاکلوه، مثلا بخورید، حالا این لفظ میگه بخورید. خب این الان میگه بخورید، حالا اونجایی که کلب مثلا فرض کن گاز گرفته، فشار داده، خون اومده، اینا این نمیگه مثلا فرض کن بشوی و بخور، میگه بخورید. آها، اطلاق داره. میتونیم اینجا بگیم آقا اطلاق داره و نگفته بشوی. حالا دوست داری بشوی بشوی، دوست داری هم نه همونجوری بخورتش. میگیم بابا این در مقام تشریع سیده که سید با کلب میشه، در مقام بحث نجاست و طهارتش نیست. ببین اونجا در مقام بیان نیست. نسبت به سیدی که کلب داره سید میکنه در مقام بیان نجاست و طهارتش نیست. در مقام بیان اینه که بابا سید اگر به واسطه کلب بود و حلاله، بحث حلیتشه، بحث نجاستش نیست. این میشه چی؟ میشه در مقام اجمال، اون میشه در مقام اهمال. نه، در مقام بیان باید باشه. پس یکی این که در مقام بیان باشه. دو، انتفاع و ما یوجب و تعیین، انتفاع اون قرینه‌ای که موجب تعیین میشه، یعنی در واقع مقید میکنه. قرینه نباید باشه. مثل مثلا نگه اعتق رقبتن مؤمنه، چون اگه بگه اعتق رقبتن مؤمنه دیگه اطلاق نیست، دیگه اطلاق ازش گرفته میشه. ما گفتیم عمومیت و ارسال اگه بخواد لفظ مطلق بخواد عمومیت داشته باشه، متوقفه بر این مقدماته. یک، مقدم مقام بیان باشه، قرینه هم نباشه. ثالثتها، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، منتفی باشه قدر متیقن در مقام تخاطب. یعنی چی؟ ببین عزیزان، ما یک قدر متیقن خارجی داریم که شما میدونید که هر مطلقی نسبت به افرادش، خب افرادش در خارج فرق میکنن. خب یکی عالمه، یکی جاهله، یکی مثلا بلند قده، یکی کوتاه قده، طبیعتا یک قدر متیقن خارجی داریم. قدر متیقن خارجی ضرری به اطلاق نمیزنه، نمیتونه قرینه باشه و اطلاق رو از اطلاق بودن خارج بکنه. ببین ما گفتیم اگر میخواد عمومیت داشته باشه در مقام بیان باید باشه. لفظی که مطلقه اگر بخواد عمومیت داشته، مثل رقبه، یک، مولا که میگه اعتق رقبه در مقام بیان باشه، قرینه مؤمنه رو نیاورده باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه. این قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارجی فرق میکنه، چون قدر متیقن خارجی داره. اعتق رقبه قدر متیقن خارجیش مؤمنه است. خلاصه هر چی که شما حساب کنید، آقا میخوایم که جعنی به انسانه، اگه انسان عالم ببری بیشتر خوشش نمیاد. قدر متیقن خارجی داریم، ولی قدر متیقن خارجی جلوی عموم رو نمیگیره. نه، اونی که مضر به عموم هست و جلوی عموم رو میگیره قدر متیقن در مقام تخاطبه. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ من اینو در قالب یه مثال براتون بگم تا بعد متوجه بشی. مثلا الان یک نفر، یک مولای بالای منبر داره صحبت میکنه، یک ساعت در رابطه با مؤمنی، در رابطه با رقبه مؤمنه داره صحبت میکنه. رقبه مؤمنه اینقدر اجر داره، اینقدر پاداش داره، صحبت میکنه. آها، خصوصیات رقبه مؤمنه رو شروع کرده به توضیح دادن. بعد که اومد پایین، یک نفر ازش سوال کرد آقا ما کفاره به گردنمونه، چه کار بکنیم؟ گفت برو اعتق رقبه، برو رقبه آزاد کن. این طرف نمیتونه بگه من میرم اعم از کافره و مؤمنه. چرا؟ چون یعنی نیم ساعت قبلش داشت در رابطه با مؤمنه صحبت میکرد. اینو میگن قدر متیقنی در مقام تخاطب. ببینید، یعنی زمانی که داره میگه اعتق رقبه، توجه فرمودید، این با قرینه حالیه، با قرینه مقالیه فرق میکنه ها. یعنی در اون زمان هم خطابه ای داشته، تخاطب داشته، قدر متیقن در مقام تخاطب داشته. یعنی این قبلا منبر رفته در رابطه با مؤمنه صحبت کرده، وقتی اومده بیرون مسجد یا روز بعدش اصلا بهش گفتن آقا ما مسجدت هم بودیم، منبرت هم خیلی منبر خوبی بود، حالا کفاره میخوام بدیم، چی رو آزاد کنیم؟ گفت اعتق رقبه، نگو مؤمنه ها. ولی مؤمنه بودن روشنه. چرا؟ چون قدر متیقنه در مقام تخاطب داره، این جلوی اطلاق رو میگیره. این منظور از قدر متیقنه در مقام تخاطبه. توجه فرمودید؟ نه قدر متیقن خارجی، چون قدر متیقن خارجی جلوی مطلق رو نمیگیره، چون قطعا هر چیزی که به عنوان لفظ مطلق باشه همون اسم جنسی که گفتیم انسان، علم جنس، نمیدونم مفرد محلایی به الف لام، وقتی میگه مثلا جنی به رجله، خب رجل ها با هم فرق میکنه، یه قدر متیقنی هم هست، یکی عالمه یکی جاهله، اینا با هم فرق نمیکنن. قدر متیقن خارجی منظورش نیست، این قدر متیقن در مقام تخاطبی که از بیرون براتون توضیح دادم. ثالثها، ثالث مقدمات که بخوایم عموم استفاده کنیم و بگیم اطلاق شمول همه افراد رو میگیره، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. ببین میگه انتفاع قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، مثل اون منبری که برای رقبه مؤمن رفته. ولو کانل متیقن به ملاحظت خارج انزالی که المقام فلبین، اگر چه قدر متیقن خارجی داره ولی قدر متیقن خارجی لطمه‌ای به اطلاق نمیزنه. شما نگاه کنید، بذارید من یه مثال براتون بزنم. الان مولا به شما میگه اعتق رقبه، در مقام بیان هست، قرینه هم که بر مؤمنه نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداره، اصلا منبر در رابطه مؤمنه نرفته، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداره، شما چی تمسک میکنید؟ چی میگید؟ آیا اگر مؤمنه کافر آزاد بکنید امتثال کردید یا نمیگید؟ بله. اگر رقبه یک کافره آزاد بکنید امتثال کردید یا نمیگید؟ بله. میگید چرا؟ میگه چون در مقام بیان بوده، حرفی از مؤمنه نزده، قرینه هم که نیاورده بگه مؤمنه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم که نبوده، پس اطلاق اراده کرده دیگه، اطلاق اراده کرده. اگه از شما سوال بکنن بین مؤمنه و بین کافره قدر متیقن خارجی کدومه، میگه قدر متیقن خارجی مؤمن است، میگه خیلی خوب، این جلوی مطلق رو نمیگیره، میگید نه. اگه تو امتحان شفاهی از شما سوال کردن میگید نه، قدر متیقن خارجی ملاک نیست، اونی که جلوی مطلق رو میگیره و مقیدش میکنه قدر متیقن در مقام تخاطبه، نه قدر متیقن خارجی. و چرا قدر متیقن خارجی نیست؟ چون به خاطر اینکه هر لفظ مطلقی، هر لفظی رو شما در نظر بگیری خلاصه یه قدر متیقن در خارج داره. پس بنابراین باید بگیم اصلا ما اسم مطلق در شرع نداریم، اصلا ما مطلق نداریم. همون اقیم الصلات، مگه نمیگن اقیم الصلات مطلقه؟ خب اقیم الصلات، اقیم الصلات آقای بهجت با بقیه فرق نمیکنه، صلات نمیدونم خدمت شما فلان بزرگ فلان عارف فرق نمیکنه، اون قدر متیقنه. ببین شما هر مطلقی رو بگی قدر متیقن، پس باید بگیم لفظ مطلق اصلا نداریم دیگه، پس معلوم میشه معیار ما قدر متیقنه در مقام تخاطبه، این است که جلوی مطلق رو میگیره و مقیدش میکنه، نه اون قدر متیقنی که در خارج هست. و الا ما من مطلقن الا این که یه قدر متیقن در خارج داره. فانهو، این قدر متیقن غیر مؤثرن فی رفع اخلال بالغرض ولو کان بصدد البیان، این قدر متیقن خارجی این مؤثر نیست در رفع اخلال بالغرض، توجه فرمایید، مؤثر نیست در رفع اخلال به غرض. یعنی اگر مولا بیاد بگه من که گفتم اعتق رقبه، من همون اعتق رقبه چی رو اراده کردم؟ مؤمنه رو اراده کردم بی خود. اگر منظور مولا این باشه بگه مگه قدر متیقن خارجی نداشتی؟ چرا مؤمنه آزاد نکردی؟ اگر بگه تو قدر متیقن خارجی داشتی و من مطلق رو اراده نکردم، این اخلال به غرضش، اخلال به غرض، غرضش چی بوده؟ غرضش مطلقه، چون قدر متیقن خارجی این نمیتونه اون مطلق رو بشکنه، گفتیم الان گفتیم. فانه، یعنی این قدر متیقن خارجی که در خارج قدر گفتیم، هر مطلقی یه قدر متیقن در خارج داره، این قدر متیقن خارجی مؤثر نیست در رفع اخلال به غرض. یعنی چی؟ یعنی اگر در رفع اخلال به غرض، های غیر مؤثرن در رفع اخلال به غرض، یعنی اگر مولا بیاد به یکی من مطلق اراده نکردم، این اخل به قرضش، یعنی بگه با فرض این قدر متیقن خارجی من مطلق اراده نکردم، این اخل به قرضش. فان قدر متیقن خارجی مؤثر نیست در رفع اخلال به قرض، یعنی اخلال به قرض کرده اگه بگه من مطلق رو اراده نکردم. ببین قدر متیقن خارجی مؤثر نیست در رفع اخلال به قرض، یعنی چی؟ یعنی اگر بیاد بگه من اون قدر متیقن خارجی رو اراده کردم، این اخل به قرضش، قرضش چیه؟ مطلقه. لوکانه به صدد البیان، یعنی در اون مقدمه اول، مقدمه دومه دیگه، مقدمه سومه دیگه بحث ما، یعنی در مقام بیان بوده، قرینه هم نیاورده، فقط متکلم اومده دست گذاشته روی این قرینه خارجی، میگه بابا من گفتم اعتق رقبه، ولی مراد از اعتق رقبه مؤمنه بوده. میگه تو نمیدونی این فرد متیقن در خارجه. نه نه نه، اگر این رو اراده بکنی این اخلا به قرضش. چرا؟ چون قدر متیقن خارجی نمیتونه جلو مطلق رو بگیره، این نمیتونه بگه من اطلاق اراده نکردم. اگه بگه اطلاق اراده نکردم این اخلا به قرضش، باید بیان میکرد، بیان مستقل باید میکرد، به این قدر متیقن خارجی نباید اکتفا میکرد. لوکان به صدد بیان که ما هوال فرض اینه که در مقام بیان هست، فقط مشکلی که داریم اینه که قدر متیقن خارجی میگه من دارم. خب عزیزان من، فانه فی ما تحقق لولم یرد شیال اخل به قرضه. حالا اگر این شخص مقدمات حکمت تموم شد، نتیجه بگیریم، فانه برمیگرده به متکلم، این متکلم فیما تحققت، وقتی این مقدمات تحقق پیدا کرد، یعنی مولا در مقام بیان بود، قرینه نیاورده، قرینه در مقام تخاطب هم وجود نداره، فیما تحقق لولم یرد شیا، اگر شیا رو اراده نکنه، یعنی اگه بگه من اطلاق اراده نکردم، گفتم اعتق رقبه ولی اراده نکردم، من منظورم مؤمنه بوده، لأخل به قرضش، این اخلال به قرضش کرده. چرا اخلال به قرضش کرده؟ انشاءالله بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.